الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إجمالا در جلسات قبل بحث شد درباره این که تزکیه تنها راه رسیدن به سعادت و تزکیه مهمترین رسالت انبیاء الهی است، هم از طرف پروردگار عالم پیامبران گرامی برای تزکیه آمدند، بقیه کارهایی که انجام میدن همه مقدمه تزکیه است یا نتیجه تزکیه است، برای انسانهای تزکیه شده اون کارها رو انجام میدن، یعنی مؤثره. هم در جان ما، گوهر گرانبهای فطرت ما، گوهر با ارزش و زیبای روح آدمی، تنها و تنها با تزکیه رشد و نمو پیدا میکنه، که اساساً تزکیه معناش یعنی رشد. تزکیه معناش بیشتر از این که پاک شدن باشه، معناش رشده، رشد کردن. مثل یه نهالی که مراقبت بکنی نهال رشد کنه تا کم کم میوه بده، مراقبت ازش بکنی. خب البته باید این نهال رو و اطرافش رو از آسیبها و آفات پاک نگه داری، اینم یکی از کارهایی است که باید انجام داد. ولی کمک کنین به رشد یک نهال، یعنی او رو تزکیه کردیم. ممکنه یک وقتم اقتضا بکنه هرس بکنیم این نهال رو، این درخت رو، برای اینکه بهتر رشد کنه. ولی تزکیه معناش فقط پاک کردن از بدی ها نیست. رشد به هر صورتی باشه، کلمه تزکیه بهش اطلاق میشه. خب ما مأموریتمون اینه که خودمون رو تزکیه کنیم، پیامبران الهی هم از ما همین رو میخوان، و تزکیه میشه یک مفهوم محوری. حالا سوال اینه که چگونه این عملیات تزکیه باید انجام بگیره، از کجا باید آغاز بشه؟ یه مقدمه کوتاه عرض بکنم. وقتی تزکیه تنها راه سعادته و مهمترین یا اصل مأموریت انبیاء الهی هست، معنای این حرف این میشه که تمام کارهای خوب ما، تمام افکار خوب، عقاید سالم، تمام حالات خوب ما در تزکیه قرار داره و قابل بیانه. و کلمه تزکیه و مفهوم تزکیه میشه یک مفهوم فراگیر برای همه خوبی های ما. و اگر ما میخوایم مراتب و مراحل تزکیه رو 1-2-3 کنیم برای خودمون، اگر میخوایم فرایند تزکیه رو برای خودمون ترسیم بکنیم، طبیعتاً باید در این فرایند همه خوبی ها رو فهرست کنیم. اگر کسی بتونه فهرست مراحل تزکیه رو در بیاره، در واقع تو این فهرست باید همه فضائل باشه، همه ارزش ها وجود داشته باشن، تکلیف آدم یه جا روشن بشه. فقط بحث از احکام نیست، اخلاق هم هست، بحث های عرفانی هم هست، بحث های عقیدتی و تقویت عقاید و ایمان هم هست. تو همه اینا خوبن دیگه، باید اینا در فرایند تزکیه دیده بشن. وقتی شما بحث از تزکیه میکنید، باید مجموعه ای از مفاهیم دینی رو در کنار هم دیگه فهرست کنید. دیگه اینجا گفته نمیشه که تزکیه بحث اخلاقیه، بعد برای تقویت عقیده خودت باید بری یه جای دیگه، بعد برای تقویت نمیدونم روحیات عرفانی خودت باید بری کلاس عرفان، بعد برای تقویت برخی از ویژگی های انسانی خودت باید بری یه جلسات تربیتی دیگه ای شرکت کنی. تزکیه یعنی رشد انسان، رشد همه جانبه، همه جانبه درش نهفته است. پس وقتی ما میگیم تزکیه رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم منازل و مراحل تزکیه چگونه است، در واقع باید یه فهرستی رو به دست بیاریم که تو این فهرست تکلیف همه خوبی ها رو برای ما مشخص کرده باشه. اینم از این مقدمه. حالا قدم اول برای تزکیه چیه و ما چگونه باید عمل بکنیم؟ واقعا انسان بخواد قدم اول رو برداره از کجا شروع میکنه؟ کاری نداریم به این که هر کسی تو چه شرایطی قرار داره و آدمها تو شرایط مختلف آغازشون معمولا به بهانه ها و وسیله های مختلف صورت میگیره. یه جایی پرسشنامه‌ای داده بودن به عده‌ای از جوان‌ها که شما اولین بار کی نماز خون شدین؟ هر کی جوابی داده بود، یکی میگفت بابام به من گفته بود، یکی میگفت مادرم به من یاد داد دیگه ترک نکردم، یکی میگفت دم امتحان بود، نوشته بودن اینا رو، دم امتحان کنکور بود، به خاطر امتحان کنکور من نماز خوندن رو شروع کردم بعد دیگه ترکش نکردم، یکی هر کی یه چیزی میگفت. یکی از نوشته‌ها که یادم هست این بود که یکی میگفت با بچه‌ها قرار گذاشته بودیم صبح بریم کوه تفریح، بعد من بلند شدم احساس کردم که دیره، گاهی نماز میخوندم گاهی نمیخوندم، بعد به خودم گفتم حالا که بیدار شدم بلند شدم برم نمازم هم بخونم بعد برم، بعد گفتم نه بابا ممکن نرسم به این رفقا و رفتم بی اعتنا به نماز. تو دلم خودم یه احساسی کردم مثل این که من ضرر خواهم کرد و همچین احساسی کردم، رفتم اتفاقا دیدم اگر رفقای خودم رو گم کردم، این که گم شدیم و اونها ما رو پیدا نکردن، همدیگر رو پیدا نکردیم، قرارامون به هم خورد، اصلا اون سفر یک روزه تفریحی کوه ما همش به هم خورد، و اگر من فقط 5 دقیقه دیرتر رفته بودم تصادفا توی موقعیتی قرار میگرفتم همدیگر رو میدیدیم و سفرمون به هم نمیخورد. من گفتم که ببین اگه من وایساده بودم نماز بخونم امروزم به هم نمیخورد. از اونجا فهمیدم کار من دست خداست، نماز نخونم کارمون به هم میزنه دیگه، از اون به بعد نماز خون شدم. این که کی چجوری شروع میکنه و تو چه موقعیتی مسیر حرکتش رو ترسیم میکنه و شروع میکنه بالاخره به خوب شدن، ما با این کاری نداریم. ما میخواییم بگیم علل قاعده کلاس اول، منزل اول، مرحله اول اینه، هر کی از هر کجا شروع کرده باید بیاد از اینجا رد بشه، از اینجا عبور بکنه. و الا دیشب عرض کردم اگر ما از آغاز شروع نکنیم، ترس از این هست که بالاخره برگردیم، یه راه طولانی رو رفتیم، کلی بچه مذهبی بودیم، بعد خراب بشیم. خیلی از اینایی که خراب میشن مال اینه که خوب شروع نمی کنن. اگرم خوب شروع نکردیم، از هر کجایی شروع کردیم، باید برگردیم از اون نقطه شروع، درست حرکتمون رو آغاز بکنیم. این اهمیت داره. خب آغاز حرکت تزکیه انسان از کجاست؟ حالا کلمه تربیت رو هم بذارید اینجا بگم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از سخنانشون میدیدم واقعا حضرت امام استاد عرفان و اخلاق و تربیت و تزکیه بودن. کلمات امام رو وقتی آدم میخونه، با اینکه ایشون در حال سخنرانی بودن، حالا غیر از کتاب‌های ایشون که ویژگی خاصی داره و گاهی از اوقات دشوار هم هست، ولی همین سخنرانی های ساده‌ای که داشتن در مسائل معنوی آدم نگاه میکنه میبینه چقدر امام حساب شده حرف میزدن، ولی نشون دهنده یک درک بسیار عمیق ایشون از معانی و مفاهیم و درست به کار گرفتن اونهاست. حالا این خوبه اینجا بگم قبل از اینکه بحثمون رو درباره آغازین، مرحله آغازین تزکیه شروع کنیم و ادامه بدیم، کلمه تربیت خیلی نزدیک کلمه تزکیه است، ولی حضرت امام در یکی از صحبتاشون دیدم 3-4 مرتبه کاملا حساب شده می‌فرمودن که مادرها بچه‌هاشون رو باید تربیت کنن، یک تربیت تزکیه ای، نه هر تربیتی، حواسشون حضرت امام جمع بود که از این کلمه تزکیه فاصله نگیرن. فرمودن آدم ها باید خودشون تربیت کنن، یک تربیت تزکیه ای، نه هر تربیتی. هر تربیتی منظور ما نیست، فرایند تزکیه رو باید شناخت. ما مأمور به تزکیه ایم، پیامبران برای تزکیه اومدن. خیلی مهمه که آدم این مفهوم رو درست بشناسه، از کنارش عبور نکنه، گاهی یه کلمه استفاده کرده باشه و بگه منظور اونمون اخلاق و تربیت و ایناست دیگه. نه، خیلی دقیق تر باید با این کلمه برخورد کرد. منتها ما برای اینکه بحثمون سنگین نشه، زیاد به بحث لفظی یا پرداختن به تعاریف در این جلسات خودمون نمی پردازیم. بعد از اینکه به تعاریف بپردازیم، اون وقت معلوم خواهد شد که همه آنچه خواهیم گفت همه به نوعی از لوازم اون تعریفی هستن که از تزکیه به دست آوردیم، ولی در یک جلسه عمومی دیگه به این مباحث نمی پردازیم که بخوایم به جزئیات معنایی تزکیه بپردازیم. حالا قدم اول چیه؟ که اگر آدم نره چه بسا را قدم‌های بعدی رو برداره یه دفعی متوقف بشه. چه بسا، من به عنوان احتمال دارم عرض می‌کنم. قدم‌های بعدی رو هم شما بردارید، قدم اول رو برندارید، اگر موفق حرکت کرده باشید یه روزی قدم اول رو ناخواسته، ناخودآگاه یا طبعاً برخواهید داشت. این قدم اول چیه که ما باید این قدم اول رو همیشه برگردیم محکمش کنیم؟ حتی یکی از این فرازهایی که توی ادعیه هست، راستی یادمون باشه ما شاید حدود 15 قدم رو موفق بشیم تا آخر ماه رمضان بشموریم، و تو این 15 قدم تمام گامهای، حالا تعدادشو من قول نمیدم حتما اینجوری باشه، ببینیم بحث چی اقتضا میکنه و تا شبهای آخر ماه مبارک رمضان چقدر ما توفیق پیدا میکنیم دقیق مرتب بحث بکنیم. منتها دوستان دقت کنن، یکی از جاهایی که شما میتونید این بحث رو به عنوان منبع مورد مطالعه قرار بدید و بررسی کنید، جلوه های مختلف این حرفایی که داریم میزنیم طبیعتاً آیات کریمه قرآن هست، و از اون قابل دسترسی تر مناجات ها و ادعیه ائمه هدی علیهم السلام هست. قدم اول رو شما توی زبان دعا هم میتونید بعداً برید پیدا بکنید. حالا برخیش هم ما موفق شدیم نمونهشو خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب فکر کنم به قدر کافی به هم دیگه وقت دادیم که فکر کنیم قدم اول چیه. قدم اول تزکیه اینه که آدم تو درون خودش احساس بیقراری بکنه، احساس ناآرامی بکنه، بگه من جام اینجا نیست، من باید به یه جایی برسم، حتی اگر ندونه اونجا کجاست، من باید حرکت کنم، من باید مثل اینکه یه وضع دیگه‌ای پیدا کنم، من باید بهتر بشم، من باید پیش برم، هرچند ندونم به کدوم سمت. این احساس بیقراری، ناآرامی، احساس نیاز برای تفاوت پیدا کردن، رفتن به نقطه جدیدی که این نقطه که الان درش هستم اونجا نیست، این احساس فطری اولیه ایست که هر کی باید تو خودش ببینه، و الا شما آدمی این احساس نیاز رو نکرده باشه دینو بهش عرضه بکنی، پیشنهاد بدی، فکر میکنه داری دین بهش تحمیل میکنی، زورش میاد بپذیره. بابا نمیخواد، بگی ازش دینو، برو بابا راحت باش، تو هم آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشت آبت از بالا و پست. آدمی که تشنه این نیست که تغییری، تکاملی، تفاوتی، تحولی پیدا بکنه، هنوز این قدم اول رو بر نداشته، وقت دین برای چی به ایشون داری عرضه میکنی؟ و دین هم در مرتبه اول وقتی به انسان عرضه میشه، پ پیامبران الهی وقتی در مرتبه اول میان با آدم حرف بزنن، میخوان این بیقراری رو تو دل آدم بندازن، این آتیش رو تو جون آدم بندازن. ترس از ماندن در این وضعیت در آدم ایجاد بکنه، تنفر از ماندن در همین وضعیت در آدم ایجاد بکنن، سوال در آدم ایجاد بکنن، انگیزه بررسی و پرسش ایجاد بکنن که من باید چی بشم. چقدر آدم اینجاها یاد مادرها میفته، خدا شاهده، یاد معلمها میفته، تو اون 7 سالی که فرصت دارن از اول ابتدایی بچه رو به سمت دین حرکت بدن، دیندار رشد بدن، چی باید با بچه بگن؟ باید این سوال رو در بچه ایجاد کنن که ماها چی کار داریم میکنیم اینجا. شما با بچه تون، با بچه 7-8 سالتون بنشینید صحبت کنید، خدا شاید این چیزا رو میفهمه که ما اومدیم تو دنیا بعدش بمیریم که چی آخه؟ یک کمی این موضوع رو براش توضیح بدی، بچه 7-8 سالی شما میگه راستی ها، برای چی این چرخه ی حیات هست؟ این پرسش براش ایجاد میشه. روانشناس ها میگن که، روانشناس ها میگن ها، نه آدم هایی که رفتن کتاب های دینی رو خوندن، نه بچه مذهبی ها، میگن در حدود سن 14 سالگی همه انسان ها یک سوال فیلسوفانه و عارفانه دارن. روانشناسا میگن، نه اینکه ما ادعا بکنیم تو جامعه مذهبی این اتفاق بیفته، میگن همه تو این سن حدودش، حالا یکی از 12 سالگی، یکی تا 16 سالگی این سوالو بهش نمیرسه، میگه خدا منو چرا آفرید، یا من چرا دارم زندگی میکنم. این یعنی چی؟ یعنی این انسانه، بره نیست. گوسفندها هیچ وقت این سوالو نمیکنن، چون همونی که هستن بنا نیست تغییر کنن، پس سوالی هم تو ذهنشون پدید نمیاد. بیقراری یعنی بیتابی، بیتابی برای این که انسان بفهمه اون وضعیتی که باید بهش برسه، اون وضعی که باید پیدا بکنه چیه. یک کمی آدم خوبه تو این بیتابی بمونه. پیامبران الهی با انذار، با انذار شده. انذار اینه که یه آتیشی رو بیارن نزدیک آدم، آدم رو بترسونن، یه دفعه آدم بجهه از جای خودش، یه دفعه آدم تنبه پیدا بکنه. شده از آیات مربوط به عذاب الهی و قیامت سهمگین سخن بگن، میخوان آدم رو به فکر فرو ببرن که تو جات اینجا نیست. من خواهش میکنم از مربیای محترم قبل از اینکه این بیقراری رو در کسی ایجاد بکنن، از ارزش ها حرف نزنن. ارزش ها نسبت به ارزش ها بچه ها احساس تحمیل میکنن. خود ماها نماز خوندنامون اگر بیمزه است، مال اینه که قبل از نماز خوندن احساس آتش برای رسیدن به یه جایی نداشتیم، همچنین شروع کردیم نماز بخونیم، کم کم احساس میکنیم نماز تحمیلیه، اضافه است، لذت از نماز نمیبریم، تشکر نمیکنیم از خدا به خاطر اینکه نماز خوندن رو به ما داد. بعد این همه سوال فراوون، خدا مگه به نماز ما نیاز داره؟ ببین این آموزش رو از ابتدا شروع نکرده که این سوال تو ذهنش اومده. این باید از خدا تشکر میکرد، خدای ممنونتم که به من گفتی نماز بخون، نجاتم دادی. ولی چون به ترتیب آموزش ندیده، یه دفعه رسیده به نماز، میگه نمازو کی گفته؟ ببخشی خدا گفته. برای چی گفته؟ مگه نیاز داره؟ من که نیازی نداشتم. ببین نیاز نداشته، بهش گفتی نماز. آقا نماز رو از 7 سالگی باید یاد داد. از 7 سالگی میشه این حرف رو هم یاد داد، اون تا باید با زبان خاص خودش کار کرد، من دیگه به جزئیات نپردازم. ما اومدیم برای چی؟ هدف از خلقت رو درسته 14 سالگی حدودن آدم دادش در میاد، از اینکه من چرا آفریده شدم، ولی از 14 سالگی میشه آموزش داد، از اولین چیزهایی است که باید آموزش داد. ما ها بناست تغییر کنیم، ما ها بناست تکامل پیدا کنیم. ما ها با حیوانات فرقمون اینه که حیوانات اصلا بنانست تغییر پیدا کنن. برای یه بچه 7 ساله این آب خوردن اینو یاد بدی که لونه گنجشکا هیچ وقت تغییر نمی کنه. این قدیمی ترین عکسشه 100 سال پیش، این عکس جدیدشه. گنجشکا خونه هاشون تغییر نمی کنه، یه انسان ها که تغییر می کنن. ما اومدیم برای تغییر. به چه سمتی؟ برای چی؟ با این سوالها زندگی بکنه و الا خام میشه. بذارید یک روایت برای شما بخونم. حالا بحث رشد در این زمینه بحث مستقل و مجزایی است. ما فعلا به بحث رشد کاری نداریم. رشد یعنی این که این بحث ها رو در سنین مختلف چجوری باید یاد بدیم. ما بس این بحث رشد کاری نداریم. چجوری باید این حرف ها رو آموزشی و تربیتی بکنیم در سلسله مراتب سنی، به این فعلا نپردازیم، چون به حاشیه میریم. اگرچه مفید هست ولی ما رو به یک وادی میکشونه که خیلی باید ما اونجا گفتگو کنیم. آدم بدون اینکه در نظر بگیریم چه سنی داره، معمولا وقتی فکر میکنه یه برنامه‌ای میخواد بریزه، باید اول احساس نیاز بکنه. این احساس نیاز رو در روایات ببینید، این بیقراری رو که اتفاقا از کلمه قرار هم استفاده کردن. حالا قرار در زبان فارسی کلمه خیلی جا افتادیه. تو ادبیات شعر حافظ هست: قرار دل بیقرار منی تو. یه دعا کنم خدای دلهای ما رو بیقرار کن. دوستان توجه به ارزش این دعا کردن دیگه، یه بار دیگه بریم این دعا رو. بیقرار باشی برای نماز شب بلند میشی. راستی یه نکته ای رو یادم رفت بگم. هر کدوم از این قدم ها رو که ما با هم بحث میکنیم، قدم هایی نیستن که آغاز شدن تموم بشه بعد بریم قدم بعدی. هر کدوم از این قدم ها رو آغاز میکنی، ادامه داره، بعد قدم بعدی رو برمیداری، اونم ادامه داره، بعد همین که این دوتا داره ادامه پیدا میکنه، قدم سوم برمیداری، اونم ادامه داره. بیقراری یک قدم اولیه هست ولی تا آخرم هست. هر دفعه میری جلو بیقرار مرتبه بالاتری. آدمی دنبال حق میگرده که بیقرار رسیدن به حق باشه. آدمی، آخه میدونید چرا من دارم سر بیقراری تأکید میکنم؟ چون آدمی که بیقرار نباشه مریضه. ببخشیدا، بس اهمیتش مال این نکتشه. آدمی که بیقرار نباشه یعنی کافر. یعنی چی؟ یعنی داره انکار میکنه خودشو. اصلا خدا آدم رو بیقرار آفریده. تو چرا بیقرار نیستی؟ چیکار کردی با خودت؟ حالا آیات قرآن میاد توضیح میده اینا چیکار کردن با خودشون که بیقرار نیستن. دیگه تو رو نمیخوان پیغمبر. تو میای بیدارشون کنی بیدار نمیشن. تو میای انذار بدی اینا تکون نمیخورن. اصلا این نیاز نداره به تو. ولمون کن تو رو خدا. آدمی که آقا انسان‌ها همه بیقرارن یا بعضیا، همه انسان‌ها غیر از عقده‌ای‌ها بیقرارن. همه انسان ها غیر از قساوت قلب دارا بیقرارن. به زبان ساده همه انسان ها غیر از کافرا بیقرارن. کفر یعنی چی؟ یعنی پوشوندن، انکار کردن. کسی انکار بکنه بیقراری خودش رو، نبینه این بیقراری خودش رو چه بلایی سر خودش آورده. بعد قرآن توضیح میده چه بلایی سرش اومده که انکار میکنه. یه بار دیگه اون دعا رو بگم: خدای دلهای ما رو بیقرار خودت بکن، این بیقراری رو افزایش بده، این بیقراری رو انگیزه عبادت کردن ما قرار بده. امام سجاد علیه السلام بیقراره که هر شب دعای ابو حمزه صومالی و اون طولانی میخونه. امام صادق علیه السلام میفرماد: ان القلب لیتجلجل الجوف. قلب، دل انسان، در سینه انسان یتجلجلو یعنی چی؟ تکان میخوره، بیقراره، بیتابه، آرامش نداره. یطلب الحق، حقو میخواد، دنبال حقیقت میگرده. فاذا اصابه اطمئن و قرر، وقتی که به حق میرسه اطمینان پیدا میکنه و قرار پیدا میکنه. بیقراری یعنی این وضعیت طبیعی قلب که امام صادق علیه السلام بیان میفرماید. یه روایت دیگه است از امام جعفر، از امام باقر علیه السلام نقل شده: ان القلب ينقلب في من لدن موضعه الى حنجرته. دل انسان هی بالا پایین میشه، هی میاد تو گلوی آدم از شدت بیتابی. قلب انسان ها، نه معده انسان، اون تشبیه ناجوریه. معده انسان بیاد تو گلوی آدم، اون مال حال بده، ولی قلب انسان، قلب انسان میاد بغض گلوگیر حتی ایجاد میکنه، میتونه نفس بکشه، بیتابه. مالم یوسف بالحق، اینا مال آدم های سالمه، تا وقتی که به حق نرسیده. فاذا اصاب الحق قرر، وقتی به حق رسید، به حقیقت رسید، قرار پیدا میکنه. بعد آیه قرآن رو میخونن، قرائت میفرمان، فمن یورد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدا هر کسی رو بخواد هدایت بکنه، سینه‌ش رو برای اسلام باز میکنه، شرح صدر بهش میده، دلش میخواد از قبل حقیقت رو بفهمه. و من یورد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. و خدا هر کسی رو ببینه آدم بدیه، سینه‌ش رو تنگ میکنه. آقا بعد در آیه بعدی میفرماد به یه همچی آدمی حق رو عرضه بکنی، میخواد بتره، که میخواد منفجر بشه، میخواد بمیره، چون اصلا سینه‌ش حق رو نمیخواد، دنبال حق نبود. حالا کیا دنبال حق نیستن؟ یا یک آیه قرآن رو بخونم. پس آقا جون، من مرحله اول تزکیه رو دارم عرض میکنم، بیقراری. هر کی این بیقراری رو نداشته باشه، یعنی کفر، یعنی داره خودش رو انکار میکنه. قلب طبیعتا همینه که امام صادق فرمود، قلب طبیعتا همینه که امام باقر علیه السلام فرمود. آقا تو راضی؟ آقا راضی از زندگی؟ خوبه؟ برنامه چیزی نمیخوای برای تحول، تکامل، تکاپو؟ خوبه؟ حله؟ این کفر دیگه، کفر یعنی همون کفر که شاخدام نداره. اصلا دی وقت هیچ وقت نپرسیدی از خودت من چیکار کنم بهتر بشم؟ اصلا بهتر میدونی یعنی چی؟ به یکی گفتن آقا نظرت چیه؟ گفت نظر چیه؟ اون نظر چیه؟ حالا به یکی بگی آقا اصلا تو دنبال یه وضع بهتر نیستی؟ به میگه بهتر چیه؟ ای بهش دیدی گفت بهتر چیه؟ بدون این بابا بابایی ها زیاد گشته، اخلاقش به بره ها خیلی شبیه شده. ابی نداره بیاد دعوا کنیم سر این که تو بگو بهتر چیه، من میگم بهتر چیه، من فکر میکنم بهتر اینه، تو فکر میکنی بهتر اینه. ابی نداره بیاد اینو بگه، ولی دیگه نگه بهتر چیه، بهتر یعنی چی؟ بابا دنبال یه وضع بهتر باش، میگردیم بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، ببینیم بهتر کدومه. مرده است کسی که موجین که آسودگی ما عدم ماست. آروم باشی مردی، امان از این آدم های آرام مرده، آرامششون مال مردگیشونه. آیه قرآن رو ببینیم، خداوند متعال میفرماد ان الذين لا يرجون لقاءنا. حالا کلمه لقاء رو ما توی گام‌های بعدی بهش میرسیم، همین گام‌های اولیه ها، اونایی که اصلا به ذهنشون نمیرسه، به دلشون خطور نمیکنه که یه روز میخوان ما رو ملاقات کنن. و رضوا بالحیات الدنيا، راضی شدن به حیات دنیا. اینجا گوشه تو حاشیه قرآن دیدین یه کسی نوشته، نگاه کنی نوشته نامرئی، نوشته خاک بر سرش. رضو بالحیات دنیا یعنی خاک دنیا به سرش شده. اینکه بخوایم فوش بدیم ها، میخوایم یه حکایت بکنیم، توصیف بکنیم واقعیت رو، خاک دنیا به سرش ریخته. و اطمئنوا بها، اطمینان و آرامش پیدا کرده به واسطه دنیا. ای وای دیگه وضع بهتر نمیخواد. تشنگی نیاورده اسب به دست. والذین هم ان آیاتنا غافلون، اونایی که نشانه های ما رو نمیبینن، ندیده میگیرن. این توصیف کافران است در قرآن کریم سوره یونس آیه 7، اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. چی شده تو آرامش الکی پیدا کردی؟ چی شده تو وضع بهتر نمیخوای؟ و وضع بهتر رو هم ملاقات خودش رو بیان میفرماید خداوند متعال. اینم سری داره که باید شبهای بعد تو قدمهای بعدی بهش برسیم. قدم اول اینه که ما از این پرسش، از این بیقراری شروع کنیم، بخوایم بهتر بشیم. دوستان من، هر شغلی دارید، تو هر مرتبه از مراتب ایمانی هستید، من نمیدونم شما چقدر جلو رفتید، الحمدلله. خب ما که خیلی از شما عقب تریم، میبینید که همین پله های اولش هم ما انشالله بیایم همراه با شما بشیم، خیلی خوبه. ولی به هر جا رسیدی، همونجا بازم باید بیقرار باشی. میگی واقعا خدا اینو از من میخواست؟ واقعا الان من تو بهترین وضعیتم؟ واقعا اون دنیا میتونم از خودم راضی باشم، دیگه حسرت نخورم؟ واقعا من سمت بهتر شدن دارم حرکت میکنم؟ من دارم به ملاقات خدا نزدیک میشم؟ بیچاره آدم هایی که الکی به خودشون آرامش میدن. دوستان من، کفر و ابلیس و زشتی و عصیان چیه شما فکر کردید؟ پیچ تلویزیون های دنیا رو باز کنید. یکی از برنامه های به ظاهر خیلی مفید، نه مبتذل، در همه تلویزیون های دنیا اینه که با آدم ها واکسن آرامش الکی تزریق کنن. این واکسن از خون روحیه ببعی ها گرفته میشه. میرن روح ببعی ها رو میگیرن، بعد سرنگ میذارن، خونشون رو میکشن، اینو میذارن، بعد از توی شیشه تلویزیون تزریق میکنن به بیننده خودشون. همه وقتی که نگاهشون بکنی، چشم برزخی داشته باشی، یک کمی تو مایه های ببعی میزنن، اونایی که آرامش علکی دارن. چهره ببعی ها رو نگاه کن، آرام آرام بیخیال، نه اشکی، نه آهی، نه نالهی، نه تکاپوی، آرام. از شما یه گله ببعی برو نگاه کن. پیامبران رو خدا همیشه میفرستاد گله داری بکنن. برای چی؟ برای یک، شاید یک حکمتش این بوده که فرق خودشو با ببعی بفهمه. خیلی مهمه. من یادمه یه دوره آموزشی، اما اوائل جنگ بود، یه معلمی به ما آموزش داد، خدا خیرش بده، کتاب انسان و ایمان شهید متحریر یاد داد. آقا این کتاب انسان ایمان برای این جوانایی که در کنار خب اون التهاب و انقلاب و فرهنگ دفاع مقدس بودن، هزار برابر اثر داشت. اصلا شهید متحری شاید تو خوابم نمیدید که این کتاب شهید ساز بشه. بعد بچه‌ها پای خلاصه کردن این کتاب عشق می‌ریختن. حالا تو این کتاب اون اوائلش وقتی میخواد مقدمه ضرورت ایمان رو بیان کنه، میاد میگه فرق انسان با حیوان چیه. همین کافی بود، خدا شاهده. من میتونم الان اسم ببرم برای شما شهدای بسیار برجسته‌ای که از این که تو این کتاب میدیدن انسان با حیوان فرق داره، گفتن فرهزاد، رفتن به شهادت رسیدن. یاد داشتاشون، خلاصه کتاباشون، نامه هاشون و وصیت نامه شون هست. گفتن من با انسان من با حیوان باید فرق بکنم. اونجا دو تا فرق مهم با حیوان رو بیان کرده، چند تا فرق دیگه هم ذکر کرده، البته دو تا محدود نیست، ولی دو تا فرق کلیدی هست. حیوان با آینده کاری نداره، به گذشته کاری نداره. حیوان عمیق نیست. این که من هی سراغ بره های نازنین میرم برای این. الان گوشتشون هم گرون شده، میتونید شما زیادم مثلا سخن من رو سخن جسارت آمیز تلقی نفرمایید، بالاخره داریم از یه موجود ارزشمند صحبت میکنیم، لذا نباید به کسی بر بخوره، ولی خیلی زشته آدم روحیه شبیه بابیا باشه. خوب آدم یه گله گوسفند داشته باشه، ولی خیلی زشته شبیه یه دونش باشه. آرامش اونا رو نباید داشت. قدم اول بیقراریه. در ادبیات فارسی خیلی شما اشعار و ابیات مختلف میبینید. من یک نمونه شو که حالا مشهورم هست برای شما بگم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. برخی از این ابیات مثنوی بلند رو از مولوی براتون قرائت کنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. یا اون شعر دیگری که این نسیم سحر آرامگه، یار کجاست؟ او کجا آرام گرفته است که من اونجا برم قرار پیدا کنم؟ مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. دیگه حالا جواباشو داره میده. حالا ما نمیخوایم الان به جواب برسیم، ما میخوایم فعلا اون بیقراری رو به دست بیاریم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. خوش به حالش، حالا به جوابا هم رسیده، اونا قدمهای بعدیه. تا به تحقیق مرا منزل و رهنمایی، یک دم آرام نگیرم، نفسی دم نزنم. خدا روزی میکنه. گفتم هر نوع آرامشی مطلوب نیست، این ناآرامی رو باید بریم خرید کنیم. حالا تو ادعیه کلمات عجیبی میبینید. مولای به مناجات که برد تو علم الخوف انی، درد نگرانی رو من با مناجات تو تسکین میدم. تازه تسکین میدم، برطرفش نمی کنم. یعنی این بیقراری از این نقطه صفر که شروع بشه ادامه پیدا میکنه تا آخر. امام سجادم بشی بیقراری، بعد مسکن داره، فقط اونم مسکنش غفلت نیست، مسکنش مناجات با مرجع، مناجات با اون نقطه ایست که میخوای بهش برسی و متصل بشی و به خاطر او آفریده شدی. پاسخش رو انشالله انسان بیابه، پاسخش رو پیدا بکنه، که در قدمهای بعدی در مورد پاسخش میخواییم صحبت بکنیم، پاسخش هم پیدا بکنی. بیقراری هنوز هست، ادامه پیدا میکنه. گفت محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. هرچی نزدیکتر بشی به پاسخ، تازه بیقراریت بیشتر میشه. ای خدایی که هر کی تو رو نشناسه بیقراره که تو رو بشناسه، و هر کی تو رو شناخت بیقرار تره که کی به تو میرسه. احساس بیقراری رو دوستان من مواظب باشن در خودشون از دست ندن. کسی با احساس بیقراری شروع نکرده، بره اینو پیدا بکنه. ابی نداره، یه عمری داری نماز میخونی، روزه میگیری، باشه، خودت برو این تشنگی رو از اول برای خودت ایجاد بکن. اصلا فرض میگیریم نماز و اینها هیچی، بذارش کنار اینا رو. نه اینکه نماز نخونی ها، میگم فرض بکنیم که این پیغام های خوب و قشنگ به تو نرسیده، تو میخواستی چیکار کنیم؟ از اول شروع کن. این در آیات کریمه قرآن هستا، نه اینکه شما فکر کنید بنده یه روشی رو من درآوری دارم به شما پیشنهاد میکنم. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنه در خلق آسمان ها و زمین. چی میگه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. این آیه آیه نماز شبه. خدایا تو اینا رو بی خود نیافریدی. این سوال درسته، سوال آغاز حرکت توه، اما هر شب نماز شب خون باید این سوال رو تکرار کنه. ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد نتیجه گیری میکنه سبحانک فقنا عذاب النار. از این آغاز شروع میکنه، به انتها میرسه. وقت میدونید که این آیه شأن نزولش حضرت زهرا سلام الله علیها و علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند. وقتی پیغمبر منتظر این دو گل نازنین خودش بود در جریان هجرت، قبل از اینکه وارد مدینه بشه فرمود من اینجا خیمه میزنم، منتظر میشم عزیز دلم بیاد، حضرت زهرا اطهر، عزیز دلم بیاد، علی ابن ابی طالب. بعد نگران شده بود که خدایا این نیمه شب دختر من چه میکنه، داماد من چه میکنه، که البته اون زمان هنوز ازدواج نکرده بودن، علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها. وقت آیه نازل شد، این آیه وصف حال فاطمه زهرا سلام الله علیها و عبادت سحرگاهان او بود. اونی که براش حل شده الان نزدیک برسه، بگو رسیده، معرفتش از همه بیشتره، دوباره برمیگرده از اول مرور میکنه، ربنا ما خلقت هذا باطلا. بیقراری قدم اول تزکیه است. هر کی بیقرار نبود رشد نکرده، رفتارهای دیگرش رو هم بخواد انجام بده، این پایگاه رو باید برگرده اصلاح بکنه. دیر یا زود هر کسی باید برگرده. وقت برگردی اصلاح بکنی، وقت منت نمیذاری برای دین سر خدا، میگه خدا قشنگ پاسخمو دادی، الهی دورت بگردم، بمیرم برات، چقدر تو خوبی، چقدر نازی، چقدر قشنگ من جواب دادی، میخواستمت، همینو میخواستم الهی. این عبارت رو ببینید از امیرالمؤمنین، واقعا فوق العاده است. الهی انت تکون و کما احب، تو همونی هستی که من میخواستم، منم همینو میخواستم الهی، فدات بشم علی جانم، که میتونی فکر کنی که من چی میخوام. من یه خدایی میخوام، یه معبودی میخوام، یه معشوقی میخوام، یه محبوبی میخوام که بپرستمش اینجوری باشه. بعد چشمتو باز میکنی به خدا، میگی خدایا الهی انت تکون و کما احب، منم همینو میخواستم از اول. فجعلنی کما تحب، تو چی دوست داری؟ میشه منم اونجوری باشم که تو دوست داری؟ انت تکون و کما احب، یعنی من از اول بیقرار تو بودم، نمیشناختم، ولی در دعای ابو حمزه سومالی همون اولش میخونی الحمدلله، خدایا ممنونتم که تو خودت منو شناسوندی، تو خودت خودتو به من شناسوندی، تو خودت منو راهنمایی کردی به خودت، بعد من تو رو شناختم، دیدم همونی که من میخوام. برگردیم به ندای فطرت خودمون گوش بدیم. ما خدا نمیخواستیم، ما کسی رو نمیخواستیم بپرستیمش. چقدر این جوونا موقعی که وقت ازدواجشون میشه یه بیقراری توشون پیدا میشه، میگه من احساس میکنم دیگه یه نفر رو باشه، مونسش باشم، انیسش باشم، نمیم گفتگو کنیم، ها فهمیدی یه چیزایی رو فهمیدی، بعد میگن خب بنده خدا این همون ازدواج دیگه. به مرور میاد، ای خدا چقدر سیاهی دل منو گرفته که هنوز به تو احساس نیاز پیدا نکردم، نیاز خودم رو به تو ندیدم، پس نیاز خودم رو به چی دیدم؟ نیاز خودم رو به همه چی دیدم غیر از تو؟ دنیا بیچاره میکنه دیگه، دیدی؟ ای خدایی که من این خاک به سرم ریخته شده که احساس میکنم دنیا به هم بدی، دیگه تو رم نمیخوام، نیازم برطرف شده و میام در خونت، چون شنیدم تو دنیا میدی، دنیا میدی، چی میدی؟ بگم بگیرم برم، زیاد مزاحمت نشم، من که تو رو نمیخوام. وقت گاهی خدا دنیا ازش میخوایم، دنیا رو نگه میداره دستش، هی نمیده، میگم خدا این دنیا رو بده، هی نگه میداره نمیده، نگه میداره نمیده، میخواد چی بگه به ما؟ گاهی از اوقات اینجوریه، میخواد بگه ببین منو نگاه کن، منو نمیخوای، منو باخ، خود منو نگاه کن، اصلا من فکر نکردی هیچ وقت منو بخوای. این احساس قدم اوله. به این احساس کسی نرسه کافره، کسی تسلیم این بیقراری خودش بشه و این بیقراری رو بپذیره اسلام آورده. پیامبران الهی سعی میکنن یک کسی خواب این احساس نیاز رو نداره بزنن این احساس رو توش بیدار کنن. یه قیامتی هستا، اونجا میپرسن ها، ما اینجا نمیمونیم ها، اونجا زنده ایم ها، ببین چی میخوای بشی اونجا. عملیات پیامبران به نام انذار معناش این است که بیدار کنن این احساس بیقراری رو. آتیش به جون آدم میندازن پیغمبرا. جانم یه کلامی که شرحش رو بعدن داشته باشین، حالا بشنویم، به خاطر زیباییش خوبه. پیامبر گرامی اسلام میفرماد انا المنذر، من منذرم و علی هدایت کننده است. من تلنگر میزنم بیدار بشی، بگی من مثل که چیزی رو میخوام، یه جایی میخوام برم، این بیداری که درت حاصل شد من علی رو به تو نشون میدم، میگم علی دستشو بگیر ببر برسون. شما میدونید انذار مال همه است ولی هدایت مال بعضی هست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، چون هدایت یعنی رسوندن به مقصد، دستو بگیره ایصال الی المطلوب بکنه، ولی انذار یعنی بیدار کنه، راه بندازه، راه افتادن با انذاره. خب ما حداقل فضیلتی که میتونیم برای خودمون تصور بکنیم اون اسلامه. اسلام یعنی کسی یکی از معانیش اینه، معنی حداقلی اسلامی که تسلیم حقیقت فطرت خودت بشی، انکارش نکنی، کفر نداشته باشی. نفی کفر این قدم اول تزکیه است. ببینید بحث صرفا اخلاقی نیست. گفتم خدمت دوستان که تزکیه اسمی است جامع برایند همه فضائل. ما میخوایم فرایندش رو مطالعه کنیم. تزکیه برایند تمام فضائل، خودش یه فرایندی داره. در این فرایند قدم اول درک این احساس بیقراریه. دوستان خوب مؤمن که دارن روزه میگیرن، راضی هستید به همین وضعیت؟ همچی که بیقراریت از بین بره یه اسم میگذارن رود شبیه کفر به نام عجب. عجب هم شبیه کفره. عجب کلمه زشتی. بله حل حل دیگه، بله خوبه دیگه، اوزاد دیگه، بیقرارت نیستی دیگه. نه بیقراری ادامه داره، ما نمیخوایم دیگه الان بحث کنیم، فقط اشاره کنم چون نمیخوایم فردا شب هم تو بیقراری ببونیم، باید منزلهای بعدی رو هم بررسی کنیم. بیقراری وقتی ادامه پیدا میکنه مثل این روایت، یعمل الاعمال الصالحه و هو علا وجل، اعمال صالح انجام میده ولی داره بازم آتیش میگیره، میترسه خدایا راضی شدی یا نه، من اون کاری که باید انجام بدم یا نه. منتها در آغوش خدا این ناآرامی این آرامشه. خدایا ما رو در آغوش خودت آرامش بده، خدایا ما رو در فراموشی خودت آرامش نده. اینقدر بلا سر بندش میاره که آرامش های الکی بندش از بین بره. خواه چرا با بلا؟ الهی لا تعذبنا به عقوبتک، ما رو با عقوبت، با عقوبت ادبمون نکن، ما رو با معرفت ادبمون کن. یه داستانی از بیقراری بگم. خوش به حال اونایی که این بیقراری توشون بیدار بشه، بعد وقتی به جواب میرسن چه لذتی میبرن. اوه 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 خدای من، توی یکی از مجلات مربوط به یکی از مؤسسات علمی حوزوی میخوندم این رو، که مربوط بود به یکی از مؤسسات علمی قم، یکی از علماء اهل فلسفه و عرفان هم با ایشون مصاحبه ای کرده بود، گفتگویی کرده بود با این کسی که داستانش رو میخوام بگم، گزارشش رو تو این مجله زده بودن، یعنی از زبان آدم حسابی ها این حرفا صادر شده. گفتن آقا یه جوونی هست مال اون لنگ دنیاست، از آمریکا اومده مشهد، الان شیعه و مؤمن و خوب و داره زبان فارسی یاد میگیره، و آقا چیه شما اینجا چیکار میکنی؟ ایشون میگفتن که من حالا به تعبیر بحث ما یه احساس بیقراری تو خودم میکردم، آرامش نداشتم، فکر میکردم این آرامش با ازدواج حل بشه. ازدواج کردم آرامش پیدا نکردم. به خانومم گفتم ببین من شما رو دوست دارم با شما مشکل ندارم ولی ناآرومم. خانومم گفت درکت میکنم. گفت من خب چجوری باید آروم بشم؟ شروع کردیم، حالا من دیگه خلاصه میگم، رفتیم کلیسا، یه ذره آرامش پیدا کردیم، دیدیم نه هنوز درست نمیشه، ولی از اون یه ذره آرامشی که پیدا کردیم فهمیدیم که آرامش ما عاملش چیزی از جنس معنویته. گفتیم کجا معنویت بیشتر هست بریم؟ شنیده بودیم هند مجمع الجزائر انواع ادیان و مذاهب و معنویاته. رفتیم هندوستان، آقا اونجا انواع و اقسام معابد رو تجربه کردیم، به آرامشی که باید برسیم نرسیدیم. حالا این داستان مال زمانی که طالبان حاکم بودن تو افغانستان. گفتن بریم اسلام رو هم تجربه کنیم. وقت اسلام خیلی تند و تیز طالبانی رو رفته بودن تجربه کرده بودن، خوششون نیومده بود. اومده بودن بیان دیگه راهشون رو کش کرده بودن به سمت ایران و خراسان، از اینجا پرواز کنن برن. بعد میگه اومدیم شهر مشهد که از اونجا پرواز بیایم مثلا این کشورهای جنوبی رو از اونجا برگردیم، فهمیدیم این آرامش به این سادگی به دست نمیاد، مثل که ما خودمون وضعمون خرابه. میگه چی؟ وسط شهر دیدیم که یه محلی هست، گنبد و بارگاهی داره، انگار معبدیه، چیزی، مردم با احترام میرن میان. گفتیم اینجا کجاست؟ گفتن اینجا محل دفن یکی از اولیاء خداست. یکی هم برای ما به زبان انگلیسی شروع کرد توضیح دادن. گفتیم چرا اینجا رو احترام بگذارن؟ گفتن این مردم میگن اشهد و انکت اشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، ائمه و اولیاء خدا مرده و زنده ندارن، میرن باش گفتگو میکنن، درد دل میکنن، او رو واسطه قرار میدن بین خودشون و خدا، شهدا زندن، این توضیحات رو دادن. خب ما اینو ندیده بودیم، یه همچین معبدی ندیده بودیم توی دنیا. مسلمان ها پس از این چیزا هم دارن. میگه اومدیم وارد بشیم، این نگهبان دم در ما رو راه نداد. ظاهرا وضعشون یه جوری بوده ظاهرش راه نداده. میگه خیلی به اون برخورد. یعنی چی؟ چه برخوردیه؟ تو همه دنیا توریست‌ها رو تحویل میگیرن، اینا حالا ما ظاهرمون یه کمی کج و موج بوده راه ندادن. اومدیم کنار پیاده رو، به خانومم گفتم بریم. خانومم گفت آخه ما تا اینجا اومدیم، نمیشه این تجربه رو پیدا نکنیم و بریم که. میگه من یه دفعه یاد اون توضیح افتادم، برگشتم رو به مرکزیت اون محل، یعنی رو به گنبد و بارگاه حرم امام رضا، گفتم ما شما رو نمیشناسیم ولی میگن شما از دوستان خدا هستی، حرف آدم رو میشنوی. اگر حرف ما رو میشنوی ما میخواییم بیایم داخل این خانه تو ببینیم چه خبره، بگو ما رو راه بده. میگه یه پیر مردی از کنار من یه دفعه داشت رد میشد، برگشت با زبان محلی ما رو صدا زد، گفت برید الان راهتون میدن. من هم همجوری ناغافل گفتم که نه آخه ما رفتیم راه ندادن. گفت اون موقع مأمور نبودن اما این دفعه آقا اجازه داده راهتون میدن. ما بعدن متوجه شدیم این از کجا میدونست ما دردمون چیه، این کیه. هست توی این اتفاقاتی که میفته کسانی که مأمورن. بعد میگه اومدیم همون نگهبان دیگه جلوی ما رو نگرفت. من به خانومم گفتم برگردم منو نگاه کنه، شاید من ندیده باشه. دیدم منو دید، هیچ اون عکس العمل قبلی رو نداشت. وارد شدیم به یه جایی رسیدیم، گفتن از این طرف خانوما برن، از اون طرف آقایون. رواق‌ها و اتاق‌ها رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به یه ذریحی. دیگه اونجا چه گذشته بر این؟ چی دیده؟ من دیگه جزئیاتش رو عرض نمی‌کنم. میگه مردم ازدحام کرده بودن کنار یک جایی که حالا کنار ذریح، راه برای من نبود، کم کم دیدم راه برای من باز شد. چه اتفاقی افتاد که قرار پیدا کرد؟ قرار دل بیقرار منی تو یه حرفیه که خب شاید نمیشه همه جا گفت. برگشتم و از همین پرسیدم این آقا کیه؟ من آرام شدم، من اونی که میخوام پیدا کردم، تو رو خدا این آقا رو توضیح بدید برای من. و بعد من نمیدونستم همه اینایی که میرن همین جوری نتیجه میگیرن. بیقراری، ببین به بیقراری خودت صادق باشی به یه نتایج عجیبی میرسی. بیقراری رو چی نمیذاره آدم ببینه؟ راضی شدن به این دنیای خاک بر سر. همین بستمه. قدم اول در تزکیه اینه که بگی من این بستم نیست، خدای همه دنیا رو دادی، بعدش چی؟ من رفیق اعلا ندارم، من ظاهرا نمیتونم با اینا کنار بیام. یه بیقرار تو کربلا مثال بزنم، بحث طولانی شد. شب عاشورا وقتی امام حسین داشت جای همه رو تو بهشت نشون میداد، برادرزاده او قاسم ابن الحسن بیقرار تر میشد، بیقرار بود، بیقراریش بیشتر میشد، هی از سر و کول عمو بالا میرفت، عمو من چی؟ چرا به من نگاه نمی کنی؟ چرا به من جواب نمیدی امشب؟ همیشه قبل از همه با من حرف میزدی، حالا که جای شهادت اصل اون قرارگاهیه که باید بریم، چرا هر موقع ازت سوال میکنم رو تو اوبر میکنی؟ انقدر به عمو پرداخت تا آخر سر برگشت، عمو صدا زد که عزیز برادرم، تو میخوای شهید بشی مگه؟ تو نظرت چی نسبت به شهادت؟ دلش نمیاد امام حسین راحت بگه. خب خب آره عمو، مگه نگفتی شهادت به این قشنگیه؟ آقا عزیز برادرش رو به آغوش کشید، مژده شهادت رو به قاسم ابن الحسن هم داد، ولی این مایه آرامش عمو و برادرزاده نشد. فردا صبح وقتی نوبت بنی هاشم رسید، بعد از علی اکبر اومد صدا زد عمو اجازه میدان بده. یه پسر بچه 13 ساله. امام حسین باز هم استنکاف فرمودن، نه عزیز برادرم، نه. اینقدر اصرار کرد، آقا قبول کرد، او رو در آغوش گرفت که با هم خداحافظی کنن. امام حسین یک کمی کوتاه اومد، ایستاده بود که عزیز برادرش رو بغل بگیره. میفرمایند توی مقاتل نوشته انقدر هم دیگر رو بغل گرفتن گریه کردن، هم امام حسین به حالت قشر و زمین افتاد، هم قاسم ابن الحسن. اصلا رابطه امام حسین با قاسم ابن الحسن، با فرزندان امام حسن مجتبی، رابطه دیگه‌ای بود. بیقراری تو قاسم ابن الحسن تموم نشده که امام حسین فرمود عباسم یه زره بیار قاسم من به تن کنه. حالا هر زرهی میارم به اندازه قاسم نمیشه. میگه عمو سختمه، با این زره نمیتونم جنگ کنه. هی این پا اون پا میکنه، عمو اجازه بده برم تا عمو تسلیم بیقراری قاسم شد، برو عزیز برادرم. اینم آخر بیقراری ها، نگه آخرشو نگفتی بیقراری تا کجا کار آدمو میکشونه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو بیقرار 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 خودت بگردن. خدایا این بیقراری رو در ما در مسیر تکاملی و سیر سعودی قرار بده. خدایا بهترین پاسخ این بیقراری لقاء خودت هست و لقاء اولیاء خودت. کمی بیقراری ما رو با لقاء ولی خودت تسکین عنایت بفرمان.